بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان. یه اطلاعی هم بزنید در کانال که همایش در حال حاضر در حال برگزاری است، هم در کانال اصلی و هم در همین کانالی که عزیزان برها شاید در این 20 دقیقه فکرم برگزار نمیشه، حالا مطلع باشن که داره برگزار میشه. خب، دومین جلسه بحث و گفتگو در ارتباط با کتاب ترس، استرا و وحشت رو خواهیم داشت. در این جلسه قرار هست به صورت مشخص و تمام وقت در ارتباط با موضوع وسواس صحبت بکنیم که موضوع بسیار شایع و دست و پاگیری است، یعنی اختلال یا بیماری بسیار شایع و دست و پاگیری است که در درس خوندن شما، در کار کردن شما، در بسیاری از کارهای روزمره شما را درگیر یک به نوعی حال بد میکنه. خلاصه کلام، امیدوارم ویدیویی که در ارتباط با شخصیت وسواسی مجبور یا به علامت اختصاری OCPD در همین کانال گذاشتیم رو دیده باشید، چون به بحثمون کاملا مرتبطه و میتونه مطالبی که من در ادامه خدمتتون عرض میکنم رو به خوبی بیان و روشن بکنم. میدونیم که موضوع وسواس و وسواس فکری، وسواس عملی یا شخصیت وسواسی هم میتونه از استراب هایی که ما در طول زندگی تجربه کردیم نشأت بگیره و هم میتونه بر استراب بیفزایه. یعنی وسواس همونطور که استراب و استرس دو روی یک سکه هستن، دقیقا وسواس هم با موضوع استراب بسیار بسیار مرتبطه. لذا ما برای از بین بردن استراب یا حتی استرس باید حتما نشان وسواس رو ابتدا بدونیم چی هست و سپس نشانه هاش رو و راه های مقابله باهاش رو. این جلسه فکر میکنم بتونه جلسه بسیار کاربردی باشه، چون که نه تنها موضوع وسواس اهمیت داره، بلکه حتی اون چیزی که تحت عنوان شخصیت وسواسی مجبور ما میشناسیم کمی من میتونم بهتر هم در موردش صحبت بکنم، چرا که شکل شاید خفیفی از این اختلال رو خودم تجربه کردم. یعنی در سالهای گذشته شکل خفیفی از اون رو تجربه کردم و تونستم صرفاً با موضوع شناخت درمانی و آگاهی درمانی و واقع گرایی و واقعیت درمانی اون رو کاملا درمان کنم و شکل دیگری به زندگی خودم بدم. لذا از حیث تجربی هم به عنوان کسی که تونسته این اختلال رو از بین ببره و این اختلال در بسیاری از شمایی که الان صدای ما رو میشنوید وجود داره، به هر حال میتونم نکاتی رو به آگاهی شما عزیزان برسونم. به عنوان یک مقدمه دیگر خدمتتون عرض بکنم که آنچه در این جلسات، چه جلسات راز و رمز موفقیت، چه استرس، چه استراب در ادامه و در گذشته، آنچه مطرح میشه به هیچ وجه یک بحث علمی دانشگاهی نیست، بلکه صرفاً اطلاعات عمومی هست که از شرح و تفسیر یک کتاب به علاوه تجربیاتی که مفسر این کتاب از کارهای به نوعی تجربی و عملی در حالا کلینیک ها و غیره و مطالعات داشته، صرفاً بر اساس اصل آزادی بیان ما نکاتی رو به آگاهی شما میرسونیم و امید ما این هست که این نکات تا حد امکان علمی باشه. اما مجدد تکرار میکنم، اگر کسی نشانه هایی از استرس، استراب افسردگی، وسواس، خشم و عصبانیت و غیره رو در خودش میبینه، اون رو حتما باید با یک روانشناس و در شکل حاد ماجرا با یک روانپزشک که اینها کار تخصصی و علمیشون ز نظر بهزیستی یا نظام روانشناسی با مجوزهای مربوطه همین موضوعات هست مطرح کنه برای درمان. اما صرفا برای گفتگو و شناخت به هر حال میشه بر اساس اون اصلی که خدمتتون گفتم اینجا مطرح کرد. خب آنچه در کتاب ترس، اضطراب و وحشت از انتشارات با هدف نوشته دکتر هلاکویی در صفحه 41 مطرح میشه با تیتر وسواس و اجبار هست یا Obsession and Compulsion. بحث Obsession دقیقا به موضوع وسواس اشاره داره و Compulsion موضوع در واقع اجباره، در لغت معنی اجباره. موضوع وسواس یا Obsession برمیگرده به مسائل فکری. به طور خاص وقتی میگن Obsession and Compulsion یعنی وسواس و اجبار، اون او که در موضوع OCD در صفحه 42 مطرح میشه، اون او علامت وسواس فکریه و سی علامت وسواس عملیه. خب وسواس های عملی ما میشناسیم، معمولا شستشوی زیاد، حالا دست ها رو زیاد میشوریم، خودمون رو زیاد میشوریم، روز چند بار حمام میریم یا دستشویی که میریم شاید دقایق بسیاری به شستشو اونجا اختصاص میدیم، و یا مثلا از خونه که میریم بیرون چندین بار برمیگردیم در رو چک میکنیم که بسته باشه یا نه، و وسواس های از این دست. و وسواس فکری اشاره داره به یک فکر یا عقیده یا تفکر یا خاطره یا هر چیز دیگری که صرفا در ذهن ما به صورت منتال وجود داره و برخلاف خواست ما و برخلاف اراده ما مکرر در طول روز در ذهن ما تکرار میشه. البته لازم هست به این نکته اشاره بکنم که وسواس فکری و عملی وقتی مطرح میشه دقیقاً به شکل حاد و تشدید شده ماجرا اشاره داره. اینکه شما به هر حال لازم بدونید وقتی از بیرون میاید خونه دستتون رو بشورید یا هر موقع به چیز کثیفی احتمالاً دست زدید یا به ویژه در زمان کرونا بیرون میرید میاد دستاتون رو میشورید، این نمیشه اسمش رو وسواس گذاشت. این کسی است که شاید مثلا نشسته توی اتاقش به هیچ جایی هم دست نزده ولی بلند میشه علیکی میره دستشو میشوره و زمینه های دیگر. ترجیح میدم که اطلاعات بیشتر در مورد این دو موضوع رو در ادامه به اطلاع شما برسونم و اگر لازم میدونید مطالعاتی در اینترنت در موردش داشته باشید. مسئله وسواس وقتی مطرح میشه دقیقا به دو اختلال یا بیماری میتونیم ما اشاره بکنیم. خب یکی بحث Obsessive Compulsive Disorder هست که با نام اختصاری OCD مطرحه و معمولا شایع هم هست، یعنی از شکل خفیف تا حادش این موضوع وجود داره. در شکل حاد ماجرا ما کسانی رو میشناسیم که مثلا اون موقع که پولها کاغذی بود من یادمه کسانی بودن که مثلا پولها رو میشستن و پهن میکردن در حالا اون ایوانی که بود یا حیاتی که بود یا جایی که شرایط برای خوش شدن پول باشه، چون که معتقد بودن این پول کثیفه و باید اونو بشورن. این در شکل حاد بیماری است که حتی باید در بیمارستان روانپزشکی بستری بشه و بیمارستان‌های روانی بستری بشه و درمان بشه. حالا تا شکل‌های خفیفش که مثالش رو خدمت شما زدم یا بحث‌های فکری که هست. ما میدونیم که برخی از افراد سرشناس حتی به OCD مبتلا هستن که از جمله رئیس جمهور منفور سابق آمریکا دونالد ترامپ یا فوتبالیست مشهور دیوید بکام، هافبک سابق انگلستان و منچستر یونایتد که میشناسید. اینها افرادی هستن که از سرشناسترین افرادی هستن که مبتلا به اوسیدی بودن، در حالی که بکام یه فوتبالیست معروفه و دونالد ترامپ هم یک رئیس جمهور بود. یعنی میتونن تا اون حوزه ها برن، ولی خب شکل های مختلفش رو در شدت در واقع مختلفی رو تجربه میکنن و از این جنبه متفاوته. خب این ما خیلی باهاش کاری نداریم. اگر که فکر میکنید شما رو اذیت میکنه میتونید با متخصصش رجوع بکنید و اونها بتونن که موضوع رو برطرف بکنن، و البته هم برطرف میشه، یعنی از اون دست بیماری هایی نیست که نشه براش کاری کرد. اما موضوع دومی که بیشتر ما باهاش درگیر هستیم و نباید با اختلال اول که بیماری وسواس و اجبار هست و ریشه در اضطراب داره مخلوط کرد، موضوع شخصیت وسواسی مجبور هست که با عنوان Obsessive Compulsive Personality Disorder یا OCPD شناخته میشه. خب بسیاری از مدیران و یا پزشکان به ویژه، اونایی که وضعیت علمی خوبی دارن، دانش آموزانی که از سطح تراز بالایی برخوردار هستن، بعدن حالا میشن پزشک، دندان پزشک یا مدیران در سطح های بالایی، و به طور کلی افرادی که ما به عنوان اسطوره ها یا به عنوان الگوها میشناسیمشون و از بیرون بسیار جالب و جاذب و کاریزماتیک به نظر میرسن، درگیر این بیماری هستن. یعنی حالا البته اسمش رو بیماری به نظر من نمیشه گذاشت، بیشتر یک مسئله میشه گفت که اختلال، همطوری که در دیسوردر هم اومده و عنوانش هست. شونزده علامت در این کتاب اومده، البته در اون ویدیو هم من مطالب رو خدمت شما ارائه کردم، یعنی من که نه، یعنی اون ویدیو رو گذاشتم و حالا از طریق یک مؤسسه ای هست بکنم ذهن سفید این رو پر کردن، معمولا کلیپ های خوبی هم پر میکنن. همطوری که عرض کردم، چون خودم درگیر این اختلال تا حدودی بودم در چند سال گذشته و الان برطرف شده، افرادی که درگیر این اختلال هستن، شما حتما این ویدیو رو وقتی دیدید گفتید واو این که خیلی خوبه، مثلا این افراد خیلی جذاب به نظر میرسن، خیلی من هم دوست دارم اینطوری باشم، حالا به قول این نسل جدید خیلی خفنه همچین ویژگی شخصیتی. بله، و معمولا هم اینا افرادی هستن که به مراتب بالای حالا اجتماعی، کاری، مالی و غیره میرسن. اما این افراد در این حال که از بیرون خیلی جالب و جذاب هستن، یک برای افراد بیرونی دست نیافتنی و گاهن تلخ به نظر میرسن و صرفا اگر مورد توجه هستن به خاطر موفقیت‌هاشونه و اینکه ما دوست داریم اون موفقیت‌ها رو داشته باشیم، نه اینکه اون افراد رو دوست داشته باشیم و اونها برامون محبوب باشن و چه بسا ما به اونها فحش هم بدیم، ولی در عین حال بگیم ایول مثلا چه مقام و منزلتی پیدا کرد. چرا؟ چون ما می‌خوایم صرفا اون مقام و منزلت و دستاوردها رو برای خودمون داشته باشیم، برای همین این فرد برامون جالبه. اما قطعا فرد محبوبی برای ما نیست. اما موضوع مهم این است که این افراد درون خودشون بسیار بسیار زجر میکشن و زندگی براشون بسیار سخته، یعنی یک جهنم عظمایی هست زندگی براشون و هیچ لذتی نمیبرن، یعنی از پولی که در میارن به هیچ وجه لذت نمیبرن، از مقام و موقعیتی که دارن به هیچ وجه لذت نمیبرن و همواره در تلاش اون رو حفظ بکنن و به طور کلی حالشون در زندگی خوب نیست و دوست دارن که این شکل زندگی عوض بشه، اما به دلیل ناآگاهی نمیدونن که چگونه باید این کار رو انجام بدن. اما خب مسلما با کمی آگاهی و مطالعه و شناخت و به شرطی که فرد از میزان کمی لجاجت برخوردار باشه، چون ما میدونیم امروز درمان اختلال یا درمان بیماری های روانشناسی معمولا در سه محور میتونه انجام بشه: محور دارو درمانی که به روان پزشک برمیگرده، محور روان درمانی که به تراپیست یا روانشناس برمیگرده و محور آگاهی درمانی یا واقعیت درمانی یا شناخت درمانی که معمولا به خود فرد و مطالعاتی که داره و گاردهای ذهنی کمی که داره برمیگرده. ما امروز افرادی میشناسیم که فقط میشه اونها رو با دارو، اونم تازه اگر قبول کنن بخورن و دائم بخورن و ول نکنن، فقط با دارو میشه درمانشون کرد، چون اینها از سطح اندیشه بسیار پایینی برخوردارن، اهل مطالعه نیستن و چیزی هم بهشون میگی فکر میکنن که عقل کلن و قبول نمیکنن و لجاجت میکنن و میخوان همه چیز رو خودشون تجربه بکنن و البته در محور و مسیر بسیار اشتباه و نادرست. پس پیش زمینه هر گونه رفع بیماری و اختلال این است که فرد آگاه باشه و دانا باشه و بصیرت و معرفت و شناخت داشته باشه. علامت هایی که ایشون در این کتاب مطرح کرده در مورد افراد شخصیت وسواسی مجبور، یک، این افراد به شدت اوضاع و شرایط رو کنترل میکنن، یعنی هر جایی که میرن از اینکه آشنا باشه اونجا براشون یا غریبه باشه باید بلا فاصله کنترل اوضاع رو به عهده بگیرن و نه تنها خودشون بلکه افرادی که اونجا هستن رو هم تحت کنترل قرار بدن. و ما آگاهیم که معمولا وقتی فرد کنترل خودش رو از دست داده سعی میکنه دیگران رو کنترل میکنه و به طور کلی نظام بایدها و نظام کنترلینگ یک نظامی هست که افراد رو منزوی، درونگرا، افسرده، وسواسی و دارای اختلالات بسیاری میکنه. اجازه بدید در مورد یک کشور اروپایی مثال بزنم که شاید خیلی هاتون وقتی میشنوید تعجب بکنید که بسیاری از افراد در این کشور درگیر بیماری یا اختلال OCPD هستن و اون کشور کشور آلمان هست. شاید همه خیلی هاتون بگید آلمان که مهد فلسفه، نمیدونم ادبیات، تاریخ، علوم انسانی، تکنولوژی، پیشرفت، بنز، BMW، پورش، نمیدونم IUD، اون از صنعت ماشینش، اون از صنعت مسائل مختلفش، همه چیز در دنیا یا بسیاری از مسائل و بسیاری از پیشرفته مگه از آلمان نیومده؟ بله، ولی بیشترین باید و نباید و کنترلینگ رو این کشور داره. و اینجاست که خیلیاتون حتما در اذهان عمومی شنیدید که مثلا میگن آلمانی ها مردمان بسیار خشکی، با دیگران خیلی نمیسازن و مسائلی از این دست. و این درسته به خاطر اینکه نظام بایدهای آلمانی ها بسیار زیاده. اینجاست که یه هیتلری از توی اینا در میاد، اینجاست که جنگ جهانی اول و دوم با گردنکشی این کشور و سربازان و حالا رهبران این کشور ایجاد میشه و اون دنیا رو به اون آشوب میکشونه. به همین خاطر هست که اینها مقرراتشون خیلی زیاده و دقیقا یکی از ویژگی های فرد وسواسی و مجبور همینه که نظام بایدها و مقرراتش زیاده. و مادامی که شما در یک خانواده، اصلا چرا فرد درگیر شخصیت وسواسی مجبور به این اختلال میشه؟ همونطور که در این ویدیو دیدید یکی از عللش خانواده و پدر مادری هستند که باید نباید زیاد میکردن و اعتقاد به این دارن که باید بچه رو کنترل کرد، در حالی که ما باید اتفاقا یکی از مسائل مهم که در کودکی فرزند به دنبالش میگرده، در همون سنین کم به دنبالش میگرده، آزادیه. آزادی که قشنگ راه بره تا جایی که خطر جانی متوجهش نباشه، بتونه تو خونه شیطونی بکنه، خونه رو بریزه به هم، برای خودش آزادی داشته باشه. و مادامی که این آزادی ازش میگیری احتمال ایجاد این اختلال در بزرگسالی براش به وجود میاری، در حالی که در کشورهای دیگر اروپایی یا حالا آمریکایی معمولا میبینید که نظام بایدهاشون کمتره مثلا شما در دانشگاه‌های آمریکایی حتما از نظر نوع پوشش دیدید اون چیز خاصی مد نظرشون نیست، یا ساعات خاصی به اون صورت، ولی در دانشگاه آلمان اینطور نیست. یک سری دیسیپلین‌های سفت و سخت برای خودشون داره. بنابراین تمایل زیاد به کنترل اوضاع و شرایط باعث میشه که این بیماری و این اختلال به وجود بیاد. لذا یکی از راهکارها، من چون عرض کردم خدمتتون باید راهکارهایی هم به حد اطلاعاتی که دارم خدمتتون ارائه بدم، به ویژه این اون کارهایی که خودم انجام دادم و تونستم این اختلال رو به طور کامل از بین ببرم. و امروز اینم لازمه بگم خدمتتون، ممکنه بپرسید خب حالا الان وضعیت چگونه هست، آیا همون پیشرفت ادامه داره؟ باید خدمتتون عرض بکنم طبق اندازه‌گیری‌هایی که ما انجام دادیم 10 تا 15 برابر اون پیشرفت‌ها ادامه پیدا کرده. یعنی با کنار رفتن این اختلال 10 تا 15 نه تنها ما کاهش نداشتیم در زمینه‌های مختلف، حالا لذت بردن از زندگی، موقعیت اجتماعی، مسائل مالی و غیره، بلکه 10 تا 15 برابر پیشرفت حاصل شده. حالا در برخی ابعاد کمتر، در برخی ابعاد شاید بیشتر، متوسط رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. به علاوه این که زندگی معنا و مفهوم جذابتر و بهتری پیدا کرده و به طور کلی فرد وقتی از این اختلال رها میشه به یک نکته میرسه: زندگی فقط کار و پیشرفت و نمیدونم تلاش برای به دست آوردن مقام و موقعیت و حفظ و کنترل اون نیست. زندگی باید و نباید نیست. زندگی بعد که ما اومدیم توی این جاده از فضایی که هست لذت ببریم، زندگی بکنیم، حالا کنارش هم زمانی رو اختصاص بدیم برای کار و پیشرفت و مسائلی از این قبیل. پس وقتی این اختلال کنار میره، انگاری که یک بار سنگینی از روی ذهن شما برداشته میشه و جذابتر زندگی میکنید، بیشتر میخندید، بیشتر با خانواده وقت میگذارید. و از اینکه یک فرد موفق فقط باشید اما شبیه یک بت سنگی غیر قابل دستیابی، تبدیل میشه به یک فرد موفق اما محبوب. یعنی میزان محبوبیت شما به مراتب بالاتر میره در کارهاتون، در حالی که فرد درگیر این اختلال فکر میکنه اگر کنترل اوضاع رو از دست بده محبوبیتش از دست میره، در حالی که کاملا برعکسه. چرا؟ چون دقیقا در مقیاس‌های هوش هیجانی افراد درگیر به اختلال وسواس مجبور همدلی و روابط بین فردی به شدت پایین تری دارن و وقتی این پایین تر باشه معمولا ارتباط اجتماعی و حالا تو حوزه‌های فروش یا تو حوزه‌های اثر بخشی بر کارکنان، بر سازمان‌ها، بر مشتریان و غیره به مراتب کاهش پیدا می‌کنه، چون زبان هم دیگر نمی‌فهمید. و اگر هم شاید پیروی باشه، واقعا همون پیروی یا فرمان برداری از سر اجباره، یا اگر خریدی باشه برای یک مدیر یک شرکت که درگیر اختلال هست از طرف مشتریان، صرفا به خاطر شاید انحصاریه که اون شرکت ایجاد کرده. وگرنه اگر شرکت دیگری بیاد که به گونه دیگری بتونه روابط بین فردی و همدلی رو گسترش بده، قطعا اون شرکت موفق‌تر خواهد بود. خب پس مورد اول برمیگرده به موضوع کنترل اوضاع و شرایط. مسئله بعدی در ارتباط با این افراد این است که اینها کمال پرست هستند. از اونجایی که تفاوت کمال پرستی و کمال گرایی رو بسیاری اشتباه میکنن، من در کتاب در صفحه 43 یادداشتی نوشتم تفاوت بین کمال گرایی و کمال پرستی. افراد کمال پرست افرادی هستند که تلاش برای بهترین بودن دارن همراه با آشفتگی ذهن. حالا آشفتگی ذهن میتونه استراب باشه، وسواس باشه، هر چیز دیگری. بنابراین به دو قید لطفاً توجه کنید. افراد کمال پرست افرادی هستند که تلاش برای بهترین بودن دارن همراه با آشفتگی ذهن. افراد کمال گرا افرادی هستن که تلاش برای بهتر شدن دارن، نه بهترین بودن، بهتر شدن دارن همراه با آرامش ذهن. یعنی اونها همواره تلاش میکنن به دور از رقابت یا هر گونه کاری که استرس و استراب ایجاد بکنه صرفا نسبت به روز قبل خودشون بهتر بشن، اما خودشون هم اذیت نکنن، لبخند بزنن، با خانواده وقت بگذرونن، درسشون هم بخونن، کارشون هم بکنن، حتی ای وسا بازیشون هم بکنن در هر سن و سالی که هستن، خریدشون هم بکنن، به صورت خودشون اهمیت بدن، به لباس خودشون اهمیت بدن، به دیسیپلین خودشون، روابط اجتماعی خودشون، حالا اون اصطلاحی که برای من خیلی جذابه، حالا جنتلمن بودنشون، حالا در شکل‌های خانم‌ها به شکل دیگر، به همه اینها به طور کامل اهمیت بدن، تلاش بکنن بهتر بشن، اما لبخند و آرامش ازشون دور نشه. همون چیزی است که من دقیقا در گفتمان خودم متوجه شدم در شاید چند ماه یک سال گذشته، یک اصلی رو همواره در همایش ها، چه فارسی دانش چه همایش های کانال آنلاین، اشاره کردم و اون هم این هست که همه چیز در زندگی بر محور یک اصل میگرده و اون اینه که هر کاری میکنی به دور از استرس و استراب باشه. هر کاری میخوای بکن، ولی به محضی که متوجه شدی کاری، چیزی، فردی تو رو درگیر استرس و استراب میکنه، باید در مورد اون فکر کنی، چون هیچ چیزی ارزش نداره که آرامش و فکر ما به هم بریزه. خب بنابراین تفاوت کمال پرستی و کمالگری رو دونستیم. افراد درگیر شخصیت وسواسی افراد کمال پرستی هستن و همواره معتقدن کاری که ما میخوایم بکنیم با صرف وقت بسیار زیاد باید باشه و به بهترین شکل و به شکل بدون نقص انجام بشه، در حالی که ما میدونیم در یک دنیای نابرابر پر از نقص و اشکالی که ما هستیم کمتر اتفاق میفته که شما کاری رو به شکل پرفکتش انجام بدید. شما میتونی امیدوار باشی تا حد امکان یک کاری رو خوب انجام بدید. حکایت بسیاری از این دانش آموزان ما هست، من اومدم حتما امسال رتبه تک رقمی یا دو رقمی بشم. خب حالا مثلا سه رقمی بشی چه اتفاقی میفته؟ حالا مثلا چهار رقمی خوب بشی چه اتفاقی میفته؟ تو تلاش میکنی برای کسب در واقع یک رتبه خوب تا حد امکان، ولی اینکه حالا حتما این بشه، و اینها معمولا افرادی هستن که ما اصطلاحاً صرف تا صدی میشناسیمشون، یعنی یا میگن یه کاری باید انجام بشه به بهترین شکل یا اصلا انجام نشه و حد میانه‌ای ندارن. و از اونجایی که در دنیا و روزگار اینطور خداوند طراحیش نکرده، این افراد میخوان با نظام طبیعت بجنگن و خب مسلماً اینها قطره‌ای در برابر اقیانوس وسیع روزگار نیستن و نمیتونن در برابرش بیستن. پس وقتی نظام خلقت بر میان روی و تعادل هست، شما نمیتونی بگی من میخوام صفر باشم یا صد باشم. موضوع سوم در ارتباط با افراد شخصیت وسواسی، افرادی هست که بیش از حد با جزئیات و مطالب کم اهمیت خودشون درگیر میکنن، یعنی اینا علاقه شدیدی دارن برای ورود به دیتیل ها. مثلا حالا مثالی که اینجا آورده دیتیل اورینتد، حالا اصطلاحی که ایشون آورده، یعنی فردی که وارد موضوعات بسیار کوچک و ناچیز میشه، اگه قرار میز نارخوری رو بچینه، بشقاب ها، لیوان، قاشق، چنگال همه در یه سطح یه خط باید قرار داشته باشن و کمی تغییر در اونها او را ناراحت میکنه و کاملا به این جزئیات توجه داره. یا مدیر یک شرکت یا کارخونه که خودش علاقه داره به تک تک کارا سرکشی بکنه، در تک تک جزئیات دخالت بکنه و علاقه به تفویض اختیارات نداشته باشه و تفویض اختیارات رو به خاطر شک و شبهه و تردید، و چون به هر حال وسواس هم خودش میتونه در موضوع افسردگی هم معنا پیدا کنه، نگاه تیره و تاریکی که به دیگران داره، میترسه از اینکه امور رو به دیگران تفویض کنه و اینقدر خودش رو درگیر جزئیات میکنه که احتمالاً در اون کار موفق نمیشه یا مجبور تمام زندگیش رو بگذاره، وقتش رو بگذاره تا بتونه به تمام این جزئیات برسه. و مسلمه فردی که چنین ویژگی و منش و رفتاری داره، اولین چیزی که ازش میزنه خوابشه، اولین چیزی که ازش میزنه خانوادهشه، اولین چیزی که ازش میزنه تفریح و مسائل مختلف دیگه هست که میتونه و بسیار هم مهمه و زندگی او رو شکل میده. او اینها رو همونطور که در ادامه میریم جلو در مورد شماره 5، اینها رو یک کارهای بیهوده ای میدونه و میگه که همه اینا باید بذاریم کنار و صبح تا شب چسبیم به کار و تلاش و فعالیت. مورد چهارم در ارتباط با این افراد، توجه بیش از حد به قوانین و مقررات هست، همون چیزی که مثال زدم براتون. البته من خودم همواره یک نکته ای رو اشاره کردم در موضوع استرس و همایش های استرس، به این نکته اشاره کردم یکی از مهمترین عوامل از بین برنده استرس موضوع توجه به قانون و قانونمداری هست. یعنی افرادی که قانونمند هستن در جامعه قوانین رعایت میکنن، در یک شرکتی میرن به قوانین احترام میگذارن، در یک مجموعه ای کار میکنن به قوانین احترام میذارن، برای خودشون قوانینی دارن و پایبند اون قوانین هستن و اون قوانین درست وضع شده، اینها افرادی هستن که اتفاقا آرامش دارن، استرس ندارن. این افراد بیش از حد، ببینید دقیقا در صفحه 45 اشاره بیش از حد هست، یعنی همه چیز رو میخواد قانون داشته باشه براش و خودش هم تازه قانون تراشی میکنه و اینجاست که گرفتار خواهد شد. موضوع شماره 5 که اشاره بهش اجمالا داشتم مورد پرکاری هست. این افراد بسیار پرکار هستند و از نظر کارآمدی و کارهایی در مراحل بالای قرار دارن. عرض کردم خدمتتون این افراد مورد توجه، مثلا اگر کارمندی باشن مدیر اونها عاشق این فرد میشه، ولی عاشق انسانیت این فرد نمیشه، عاشق یک رباتی شده که فقط این ربات بلد کار کنه. و جالبه که بعضی ها به این افتخار میکنن. من اینجا که گفتم خیلی از شما دانش آموزان و دانشجویان یا عزیزانی که به هر حال صدای ما رو میشنوند، به ویژه در قشر دانش آموز که من باهاشون در ارتباطم، از این اختلال رنج میبرن، دقیقا همینه. ولی اونها فکر میکنن که دارن در مسیر درست حرکت میکنن، در حالی که ابدا میچنین نیست. البته برای یک بازه زمانی کوتاه مدتی شاید بشه اینو فهمید. مثلا شما بگی آقا من حالا 6 ماه مونده تو کنکور، مثال، حالا یکی از موارد تفریح این بوده که روزانه 2-3 ساعت می‌رفتم باشگاه، به این نتیجه رسیدم، بررسی کردم تو این 6 ماه اگر فعلا این رو موقتی کنار بگذارم میتونم این خانه کنکور رو رد بکنم که نخوام یه سال دیگه هم بشینم. خب حالا اینو میشه فهمید، ولی اونی که میگه مثلا باشگاه رفتن، اهمیت دادن به بدن چیز بیهوده‌ایه و خب این رو ما برای چی در طول زندگی بریم باشگاه، اصلا آدم عاقل، من میشناسم کسایی رو و واقعا هم همیشه مشکل داشتم، یعنی به عنوان فردی که از بچگی، نمیخوام موضوعات شخصی کنم، ولی واقعا به عنوان فردی که از بچگی ورزش اهمیت میداده و همیشه این رو دنبال میکرد در شکل‌های مختلف، واقعا بعضی وقتا حیرت میکنم که چگونه بعضیا اینقدر بی اهمیت هستن به ورزش. یعنی در تمام مراحل زندگی اینقدر آدم تنبل که مثلا یه ورزش رو نره، صبح تا شب بشنه مثلا فست فود بخوره، چاق بشه و اهمیت نده به سلامت فیزیکی خودش و بعدم بگه که من چرا برم باشگاه و خب اون وقت رو میذارم و کارهای دیگه انجام میدم که برای پیشرفتم مؤثر باشه. اهمیت به ظاهر خودشون نمیدن، به آراستگی خودشون نمیدن. البته در شکل بیش از حدش هم میتونه وارد اختلالات دیگه ای مثل اختلال نمایشی، شخصیت نمایشی بشه، شخصیت هایی که هر روز یه لباس میپوشن و هی اینو میخوان نشون دیگران بدن و دقیقا دارن از این موضوع رنج میبرن و ای بس های موضوع سلف استیم و عزت نفس هم برمیگرده که چون عزت نفس پایینی دارن میخوان با این قبیل کارها حالا خودشون رو اثبات بکنن به دیگران و اگر اینطور نشه خب وقتی برمیگردن چه بسا حس و حال خیلی بدی هم به اون لباس داشته باشن که نتونستی نظر دیگران رو جلب بکنی. خب اینها همه بر یک محور استوار هست و اون محور میان روی هست. موضوع 6، شماره 6، دیگران نیز باید مثل آنها عمل کنن. یعنی اینها افرادی هستن که مایلن که دیگران نیز دقیقا مانند آنها کارها را انجام بدن و وقتشان را نیز همانطور تنظیم بکنن. و اینجاست که یک موضوع دیگری به وسط میاد که انشالله در دوره بعدی که خشم و عصبانیت هست بهش اشاره خواهیم داشت. یکی از مهمترین علل شکل‌گیری خشم و گروگانگیری هیجانی و عصبانیت موضوع انتظاراتی است که ما از دیگران داریم. یعنی شما دقت کردید خیلی وقت وقتی دچار خشم میشید، دادی میکشید، فریادی میکشید، حالا بعدش هم فروکش میکنه که نقطه دقیقاً افتراقش و تمایزش از عصبانیت همین سری فروکش کردنشه. شما خیلی وقتا دیدید که اگر دقت کنید از این به بعد میبینید آره، به خاطر اینکه مثلا من از مامانم انتظار دارم دقیقاً اینطوری رفتار کنه که من میگم، و چون رفتار نمیکنه من عصبانی میشم. در حالی که دنیا اینطوری نیست که شما از دیگران انتظار داشته باشید که دقیقاً مثل شما. ولی فرد سالم میگه که خیلی خوب، من باید اینو بپذیرم که دیگری متفاوت از منه و ممکنه متفاوت فکر کنه، ممکنه متفاوت رفتار بکنه. پس لزومی به خشم و عصبانیت نیست. و این موضوع در فرد و شخصیت وسواسی متجلی میشه که وقتی انتظار داره دیگران مثل او باشن و نمیشن، خودش رو رنج میده و یا با خشم و عصبانیت سعی میکنه که اونها رو متقاعد کنه. و از اونجایی که معمولا این قبیل افراد از مرتبه اجتماعی بالای برخوردار هستن، میتونن حرفشون رو به کرسی بنشونن، اما به قیمت از دست دادن محبوبیتشون. و اونجاست که اون فردی که مجبور شده کوتاه بیاد، قطعاً اگر شرایطی وجود داشته باشه که از این موقعیت خودش رو رها کنه، حتما این کار رو خواهد کرد. موضوع بعدی تردید در تصمیمات هست. اینها معمولاً در تصمیم گیری مشکل دارن. حالا دقت کنید این مثال تصمیم گیری که میگم باید شکل بیش از حدش رو مد نظر قرار داد تا بتونیم خودمون رو در این اختلال ببینیم، این هست: برخی اوقات ماها و حتی سالها طول میکشه که تصمیم برای خرید اتومبیل یا خونه بگیرن. ماها یا سالها. در رابطه با ازدواج نیست، حتی ممکنه 10 سال به دنبال همسر مطلوب و دلخواه خودشون بگردن و به دلیل وحشتی که از اشتباه، شکست، قضاوت و نظر دیگران دارن، تصمیم رو فقط وقتی میگیرن که با قطعیت و قاطعیت به نتیجه آن رسیده باشن، یا باور کنن که و یا چاره‌ای جز انتخاب نداشته باشن. بنابراین لازمه یک بار دیگه تاکید کنم این افراد از بیرون بسیار جذاب هستن، اما از درون خودشون از هم پاشیده، بسیار مضطرب، بسیار با حال بد و ناراحت و غمگین و چه بسا افسرده هستن و از زندگی هیچ لذتی نمیبرن. و هیچ هنری نیست که شما شخصیت وسواسی داشته باشی. هنر این هست که شما با آرامش و با محبوبیت زندگیت رو بکنی، در کنارش پیشرفت کنی، بالا هم بری. حالا بالا رفتن رو نه با حروم کردن تمام ابعاد جذاب زندگی که اشاره کردم، بلکه با پیدا کردن راهکارهای درستی بر مبنای IQ و EQ بالا. یعنی من آدم باهوشی باشم، حالا باهوش چه IQ چه EQ که معمولا EQ هست، آدم باهوشی باشم، راهکارهای درست پیشرفت رو پیدا بکنم و سعی کنم بر مبنای اونها خودم بالا بکشم، نه اینکه بر مبنای گذاشتن وقت بسیار زیاد. چون میدونی آدم موفق 2 دسته هستن: یا کسانی هستن که وقت بسیار 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 زیادی میگذارن، همه ی امورات زندگی میذارن کنار و با صرف وقت زیاد سعی میکنن پیشرفت کنن، که معمولا این افراد شخصیت وسواسی هستن و چون بسیار خیلی وقتا هم پیشرفت کنن ولی درون خودشون بسیار ناراحت باشن. و دسته دیگه از افراد سالمی هستن که درگیر شخصیت وسواسی نیستن، اما با هوش و استعداد و توانایی ها سعی میکنن پیشرفت کنن. اینجاست که ما میبینیم طرف مهمونیش رو میره، همه کاری انجام میده و البته وقت عمدش رو هم برای درس و کارش میگذاره و چه بسا حتی ثروتمندتر، موفقتر از فرد دیگری است که فقط وقتش رو گذاشته و در این حال شادتر. پس سعی کنیم با EQ و IQ بالا پیشرفت بکنیم، نه با صرف وقت زیاد. موضوع بعدی فرار از روابط اجتماعی هست. این افراد از روابط اجتماعی و سطحی، از کار بیفایده، بی نتیجه به شدت گریزانن. به همین دلیل بیشتر مواقع روابط خانوادگی یا رابطه با دوستان رو کاری بیهوده میدونن. از نظر اونها انسان همیشه باید درگیر کار و فعالیت سازنده، مفید و موثری باشه، در غیر این صورت وقت تلف کردن و با اون کاملا به مخالفت و مبارزه میپرسه. البته همونطور که در ویدیو گفته شد، معمولا این افرادی هستن به شدت پایبند اصول اخلاقیشون، یعنی مثلا اگر ازدواج بکنن از اون طرف بوم میافتن، یعنی اصلا یک اعتقادات سفت و سخت به مسائل اخلاقی یا حالا تو زمینه های باورهای دیگر. یعنی اصلا همونطوری که در مورد شماره حالا جلوتر میریم اشاره میکنم، اصلا اینها اعتقادی به میانه روی و انعطاف ندارن، بسیار تعصبی، بسیار خشک و غیر قابل انعطاف رفتار میکنن. موضوع بعدی لجبازی و یک دندگی است که اشاره کردم. اینا معمولا آدم بسیار لجبازی هستن، حرف خودشونه. متاسفانه گاهی اوقات دیده میشه، چون با دانش آموزان و والدینشون در ارتباط هستن، گاهی اوقات دیده میشه که برخی والدین این لجبازی هست، یعنی حرف منه و یه حرف عجیب غریبه، نمیدونم اسمش رو بذارم بیمارگونه یا هر چیزی، وجود داره که حرف مرد یکیه. چی گفته؟ یعنی کجای عالم و کجای کائنات و نمیدونم قوانین زندگی نوشته شده که حرف مرد یکیه؟ چی گفته حرف مرد یکیه؟ حرف زن مثلا سه تایه؟ مثلا یه حرفای پوچ مزخرف، اصلا چه معنایی داره که حرف مرد یکیه؟ بله، این که فردی با تمام آگاهیش، داناییش، مشورتش، اونم نه مرد یا نمیدونم زن، این حرفای بسیار زننده مرد سالارانهی که زن رو دست کم میگیره، نه، چه مردش چه زنش در برابری کامل، حالا رفته یه فکر کرده، بررسی کرده، مشورتی کرده، یک تصمیمی گرفته، کاملا به درست بودن اون تصمیم باور داره، بله بر اون تصمیم میسته. ولی کی گفته حرف مردی که یه جایی هم من به این ها چی رسیدم، خب حرف من اشتباهه و تغییرش بده. برای این تفکر که در خانواده ها من پدر هستم، من مادر هستم، من اینو گفتم تو باید انجام بدی، و گرفتن آزادی از بچه ها و دستور دادن ها و مسائل این چنینی، خب قطعا ضربه زننده هست و نظام خانواده رو از هم میپاشه، در حالی که ما فکر میکنیم داریم با این کار اون رو حفظ میکنیم، ولی بالعکس کاملا. موضوع بعدی خسیس بودنه، که کلن خساست این بیماری خانمانسوز خساست و خسیس بودن یکی از جدیترین نشانه های وسواسه. یعنی اصلا فردی که خسیسه بیماره، یعنی فردی که تمام زندگیش این پولا رو جمع جور میکنه. حالا در گذشته میگفتم مثلا طرف بانکاینا که نبود، پولا رو تو بالشش یا توی لافتوشکش قایم میکرد یا صندوقچه مثلا میذاشه، کل عمرش هم اینا رو جمع میکرد. خب نمیدونم خفه بشی لای این پولا، مثلا این همه پول میخواید نمیدونم چی کار میخواید بکنید اینا، مثلا آخه پول یه کاغذه یا یه سکه است، یا حالا الان یه عددیه که اخیرا تو بانکا میاد پایین و بالا میشه و من این پول رو دارم جمع میکنم که این رو خرج بکنم، یعنی در میارم که خرج بکنم، حالا در کنارش یک پسندازی هم داشته باشم، یا اون پسنداز تبدیل به یک ملکی نمیدونم چیزی بکنم و از اون پول لذت ببرم. آخه کل عمرت اینا رو جمع میکنی چی کار کنی مثلا؟ بعد اون حرف عجیب غریبی دیگه ای چاشنیش میکنیم که آدم باید برای پیری و کوریش پول جمع کنه. آخه دیگه وقتی تو پیر شدی، تو مثلا اون موقع میخوای خرج دوا درمونت بکنی، خب مثلا میخوای خرج چی بکنی؟ میخوای اون موقع بلندش بری مسافرت، اون موقع تو نمیتونی تو ماشین دو قدم را بری بشینی، یا توی نمیدونم هواپیما یا تو قطار بعد به جمع میکنی برای اون موقع، خب اینا همه بیماریه. یعنی خساست یکی از وحشتناکترین بیماری هاست. البته از اون طرف بریز به پاش زیاد هم خودش نشانه های بد دیگری است و اینجا هست که باز یک بار دیگه بر میانه روی ما باید تاکید کنیم. بنابراین یک بار دیگه من لازم نکته ای که در جلسات استرس اشاره کردم رو خدمتتون عرض بکنم. دوستان من، افراد ثروتمند قطعا و یقینا خوشبخت نخواهم بود. من یک بار دیگه هم میگم اگر بخوام یک فرد بدبخت رو در کره زمین مثال بزنم، ایلان ماسک و سایر ثروتمندان آمریکایی و جای دیگر رو مثال میزنم که اینا تمام عمرشون فقط دنبال اینن که این سرمایه بره بالا. حتی من یه جایی دیدم که مطمئن شدن دیگه، گفته بودن این آقای ایلان ماسک اومده یه خونه 20 متری درست کرده برای خودش، 20 متری، زن زندگی هم نداره، حتی فکر کنم یکی دو بارم طلاق گرفته، تو این خونه 20 متری زندگی میکنه. خب این همه پول میخواید چیکار کنی واقعا تو خونه 20 متری زندگی میکنی؟ خب اینا از این طرف دیگه. بعد ما فکر میکنیم واو این چه ثروتمندترین فرد توی کره زمینه. خب مثلا که هست که هست چیکارش کنن که هست. مثلا الان معیار خوشبختی این شده که مثلا ما وقتی رفتیم بالا شهر ببینیم یه نفر سوار BMW شده، و تو چه میدونی این فرد چقدر در درون خودش داره زرج میکشه، ولی برای تو فکر میکنی و ابدا فکر نکنید. من خواهش میکنم یک بار دیگه تاکید میکنم، اینو آگاهانه میگم و البته سربسته، ابدا فکر نکنید سوار ماشین های مدل بالا شدن و خانه های لوکس داشتن صرفا این اشیا میتونه باعث خوشبختی شما باشه. به هیچ وجه اینطور نیست. البته نمیخوام که پوپولیستی رفتار کنم بگم پول خوشبختی، کسی که پول داره خوشبخت نمیتونه باشه. چرا؟ به شرطی که بدونیم چگونه داره از این پول استفاده میکنه. بابا جان پول داری، یه خونه ای برای خودت درست کن، یه ماشینی هم درست کن، ولی هی هرس نزن سر مردم کلا بذاری، یه پول بیشتری به دست بیاری، یا تمام زندگیتو بذاری که بیشتر کار کنی که پول بیشتری به دست بیاری. نه، در یه حدی برای خودت بذار، یه زندگی رفاهی داشته باش و خوب زندگی کن، خیرت هم به دیگران برسه، محبوبم باش، همه اینا رو با هم دیگه داشته باشه، پکیج قشنگ. مسلما فقر هم بسیار بده، مسلما فقر هم بدبختی میاره و مسلما فقر هم مشکلات دیگر و پیامدهای دیگر داره. اما این که صرفا تو فکر کنی اون عدده که بالا پای میره، یا اون ماشینه که خیلی لوکسه، یا اون خونه که خیلی لوکسه، این میتونه باعث خوشبختی تو بشه، کاملا یک فرد دیوانه‌ای. بلکه این صرفا در یک پکیجی که ما در نظر بگیریم که 100 تا چیز باعث خوشبختی میشه، اینم یکی از اونا. مثلا دانش آموزی که فقط میگه من ساعت مطالعه‌ام خیلی بالا شد پیشرفت نمی‌کنم، چون ساعت مطالعه در کنار 50 عامل دیگه میتونه باعث موفقیت تو بشه، تو صرفا یکیش رو در نظر گرفتی. پس اینم نکته دیگر. خب حالا بگذاریم از این خصاصت که من کلا خیلی مشکل دارم باهاش، بخوام حرف بزنم کل جلسه رو بگذارم برای این. موضوع بعدی نگهداری وسایل برای همیشه است. اینا در کمدشون رو باز کنی، لباسای مثلا 40 سالشه، لباسای 5 سالگیشو هنوز داره. بعد بهش بگی آخه آدم عاقل، این لباس 5 سالگی تو مثلا برای چی نگه داشتی؟ مثلا اینو میخوای چیکار؟ همه لباساش رو نگه می‌داره، همه یه وسایلش رو نگه می‌داره و اگر بخواد اینا دور بریزه یا استعمال بی خواهد داشت. و ما آگاهی می‌دونیم که یکی از راهکارهای این که میگم آدمای درگیر OCD پیشرفت نمی‌کنن مگر اینکه حتی اگر دارو می‌خورن، حتی اگر پیش روانشناس میرن، حتما باید خودشونم اون گاردشون رو کنار بذارن و لجاجتشون رو کنار بذارن و جبهه گرفتنشون رو برای دیگران و حرفای درست کنار بذارن. دقیقاً همینه که یکی از راهکار مبارزه با وسواس همینه که عزیز من، مثلا اگر که تو روز 10 بار میری دستتو میشوری، حالا بگی بشین اینجا امروز نگهت بداریم، یا خودت نرو آگاه باش، خودت نرو مثلا بشور، ببین چی میشه. یعنی وقتی یه مدتی بگذره یواش یواش روبرو شدن با اینها میتونه در کاهش این موضوع، البته اگر در شکل خیلی خیلی حادش نباشه، مؤثر باشه. عرض کردم معمولا اینها افرادی هستن که از سطح اندیشه و دانایی پایینی هم برخوردار هستن. یعنی شاید 40 سالشه ولی اندازه یک کودک مثلا 2-3 ساله عقلش هست. و این اثبات علمی شده که بعضی ها 40 سالشون عقلشون 2-3 ساله. خب این افراد معمولا از ابراز احساسات و عواطف خودداری میکنن. معمولا اون ظاهر اخم کرده بتگونه شبه رباتی که دارن رو خیلی افتخار هم میدونن. اگر توی رابطه ای هستن از ابراز عواطف و احساساتشون خودداری میکنن و معتقدن که اینها رو باید حالا اگرم داریم یا نشون ندیم یا به گونه دیگری نشون بدیم. ولی اگر احساس هیجان و احساسی هم پیدا کنن از بیانش پرهیز میکنن، تصور میکنن که انسان باید دیگران رو از صمیم قلب و از درون واقعا دوست داشته باشد، اما از گفتن و ابراز آن به صورت‌های مشخص خودداری کند و نیز تصور میکند که این نوع کارها از آن افراد سطحی و بیشتر بازی و زبان بازی و حق بازی است. مورد شماره 13، نظم و ترتیب. اینا آدمایی هستن که اگر رفتی تو خونشون، مثلا خودش نبود تو رو فرستاد خونه یه چیزی برداری، اگر یه اتاقی داره پر از وسایل و کاغذ و مثلا کتاب و مسائل مختلف، دقیقا میتونه به تو بگه برو سراغ فلان قفسه، سمت قفسه مثلا 10 طبقه من، طبقه 4 سمت راست، مثلا کتاب شماره 5 بکش بیرون، این همون کتابی که میخوام. یعنی اینقدر حساسیت داره روی دقیق بودن همه چیز. البته من خواهش میکنم این رو با مرتب بودن، تمیز بودن، اینا اشتباه نگیرید. اینا افرادی هستن که اگر رفتن تو اتاق مثلا دید یه مقداری فرض کنید که اون تختش نامرتب، فقط یه کوچولو، یه کوچولو، نه که تخت کلا ریخته باشه، بعد یه کوچولو نامرتبه، اصلا حال خیلی بدی بهش دست میده و تو 2-3 بار این طرف اون طرفش رو صاف نکنه نمیره، و تازه این طرف رو صاف کنه اون طرف میاد یا میره سراغ اون طرف دوباره این طرف، و واقعا یه حال خیلی بده. در حالی که همون لحظه میتونی بهش بگی که برو بیرون، حالا یه ذره به هم ریخته باشه، مثلا چه اتفاقی میفته. معمولا اگر با خودش رو تکرار بکنه که اوکی حالا یه ذره اینطوری، چه اتفاقی میفته، به شرط اینکه آدم صاحب اندیشه‌ای باشه و گارد نداشته باشه، میتونه که به مرور زمان با واقع بینی این مسئله رو درمان بکنه. نظافت افراطی دارن، یعنی اصلا آدمایی هستن که تا جایی که چندین بار دست صورت خودشو میشویند، مدت بسیار طولانی در حمام میمانند، وقتی میرن دستشویی عرض کردم شاید مثلا 20 دقیقه اونجا رو میشوره، در حالی که تمیز هم هست ولی باید بشوره، و نظافت رو تا حدی اعمال میکنن که برخی اوقات از خوردن غذا در محیط های عمومی پرهیز میکنن، و یا با احساس ناراحتی قاشق و چنگالی که در یک رستوران است بعد از تمیز کردن مورد استفاده قرار میدن. خیلی از این افراد واقعا کرونا مثلا نابود کرد، یعنی دیگه اینا همینطوریش وسواسی بودن، کرونا هم که اومد دیگه حسابی ریختن به هم. همونطور که عرض کردم مورد شماره 15، افرادی هستن به شدت معقول و منطقی. اصولا نظام ذهنی اونها مانند کامپیوتر یا ماشین حساب عمل میکنه. بعد خیلی هم خیلی مثلا آدمای شاخی هستن و جهان رو به صورت فیزیکی و مکانیکی میبینن، برای هر موضوعی حتی کاملا کم اهمیت نیست دلایل و یا پایه‌های واقعی منطقی. البته من اینو خدمت شما عرض بکنم که منطقی بودن و استدلالی بودن بسیار خوبه، اما اینها کلا یه مقداری آب دادن به احساسات و سرش رو قشنگ بیخ تا بیخ بریدن. یعنی اصلا هیچ گونه احساسی در این افراد وجود نداره، در حالی که ما میدونیم آدم واقعی کسی است که احساساتش رو در جای مناسبش بدون اینکه درگیر هیجانات بد و منفی بشه یا احساسات بد و منفی بشه، احساسات خوبش رو در جای خودش بروز میده، اما قطعا تفکر منطقی داره، تفکر استدلالی داره و مسائل رو واقع بینانه نگاه میکنه. باز هم میرسیم به موضوع میانه روی، نه بیش از حد احساسی که خودش بیماریه و خیلی وقتا مهرطلبی و مسئله دیگر منتج میشه، نه بیش از حد منطقی و معقول که خب خودش میشه شخصیت وسواسی. یه حد میانه ای باید وجود داشته باشه. مورد شماره 16 که اشاره کردم، افرادی هستن که به شدت سختگیر هستن و پایبند مسائل اخلاقی و مذهبی خیلی خیلی افراطی و غیر قابل انعطاف. توضیحات دیگری هم داره، مثلا صفحه 55 ورود کرده موضوع استرس که در یک کتاب جداگونه ای بهش اشاره کردیم. و به پایان گفته های خودم میرسم در اینجا، تقریبا 45 دقیقه فرصت داریم که اگر عزیزان میخوان سوالی بپرسند در خدمتشون خواهم بود. لطفاً دسترسی بدید. عزیزانی که دسترسی میگیرن میتونن که سوالاتشون رو مطرح کنن. خب دسترسی که خیلی ها دارن، چرا؟ بفرمایید. دوستان با توجه به اینکه جلسه داره ضبط میشه بهتره که کلام ما منقطع نشه و پشت سر هم گفتگو ادامه داشته باشه. لذا اگر صدای من رو دارید و مشکلی نیست
سلام استاد،
چای
بهتون
بخیر،
میتونم صحبت کنم؟
دسترسی دارم. بله بفرمایید.
ببخشید، راجب یه آزمونی من دادم، آزمون سن عقلی بود، من 18 سالمه خودم، این سن عقلی من 36 سال در اومد فکر کنم، میخواستم بپرسم که این آیا طبیعیه برای
نه
فرد
اونو میدونم
18؟
نه اون آزمونه، نه اون آزمونه که خیلی هم کوچه بازاری نوشته بود سوالاتشو، درسته؟
آره آره دقیقا.
نه نه اون اصلا قابل استناد نیست.
آسد آزمونی میشناسید راجب همین سن عقلی که معتبر باشه بدیم؟
آخه اصلا اصلا کسی نمیتونه اینا رو سن گذاری بکنه. شما میتونید همون هوش هیجانی رو بدید، اگر نمرتون خیلی بالا شد نشان دهنده این است که سن عقلی شما بالاه دیگه. یعنی سن عقلی به چی داره اشاره میکنه؟ مجموعی از همین مسائل اشاره داره که در موضوع هوش هیجانی میتونه خودش رو نشون بده. حالا چیز
بله،
خیلی
هوش
مهمی هست که شما
دادم.
فرد عاقل و دانایی که شما یه فرد عاقل و دانایی باشه و در زندگی رفتارهای شارژش تموم شد. صدای من هست خانم؟
بله صداتون هست.
بله، همین که در زندگی رفتارهای درستی داشته باشید همین کافی. حالا اینکه سن باز خود اینم آخر من نمیخوام افراط کنم در کلام و شما رو اذیت کنم، ولی خود اینم یه جوری یه وسواس دیگه، اینکه حالا من برم ببینم دنبال این میگردم که سن عقلیم چقدر والا مثلا چه اهمیتی، حالا مثلا ببینم 48 ساله یا 50 ساله الان ذوق زده بشم، فکر کنم الان خیلی آدم معتبری هستم. مثلا یکی از مشکلات و گرفتاری ما دقیقا همینه، تلاش برای اینکه بهترین رو نشون بدین یا مثلا یکی دیگر رو که باش در مقام مقایسه قرار میگیریم بگیم خب ببین من این ویژگی های خوبه دارم اون نداره، مثلا من اینطوری هم خب چی کار بقیه داری؟ تو سعی کن زندگی لذت ببری، از دیروز خود بهتر بشه. تموم شد.
استاد یه دوستی این لینک رو واسه من فرستاده بود، منم کنجکاو شدم رفتم دادم، دیدم 36 سال در اومد، یکم چیز شدم برای فردی 18 ساله، آزمون هوش هیجانی هم دادم 333 شد. خیلی ممنون ازتون.
خیلی خوب، بنابراین هوش هیجانی بالای میانگی و نزدیک به زیاد یا حتی در مرز زیاد دارید که بسیار خوب.
درسته، ممنونم.
بفرمایید نفر بعدی.
سلام استاد، شبتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
میخواستم در مورد این بهتون بگم که چه زمانی نیازه که ما به یه روانکاو مراجعه کنیم یا پیش یه روانشناسی بریم، چون که من الان توی وضعیتی هستم که موقع امتحانات ترم دیماهه، من 12 نزدیک کنکورم که هست، میخواستم بدونم کی مراجعه کنم،
طرف
چه
مشکل
زمانی
شما
که مثلا
چیه؟
لازم.
چه میدونم مشکل شما چی؟
از لحاظ روانی دچار یه سری مشکلاتی شدم که باعث شده که تمرکز نداشته باشم، بیحال باشم، یه جورایی ویژگی های یه آدم
بنابراین
افسرده رو دارم.
بنابراین راه اول و درمان اختلالات و بیماری ها اگر در شکل خفیف ماجرا باشه مطالعه هست، و حالا مطالعه میتونه کتاب کاغذی باشه، میتونه وایس باشه، میتونه کتاب الکترونیکی باشه، میتونه همین همایش ها باشه. اگر که دیدیم کارساز نبود، رجوع به روانشناس، و اگر روانشناس تشخیص داد که شکل ماجرا بسیار شدیده، ارجاع میده به روانپزشک، و اونجا است که دیگه گام آخر روانپزشک، که البته گام نهایی که دیگه در اون در بیماری های شدید روانی که اجتماع را ممکنه حتی به خطر بندازه، مثل شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی و غیره، مطرح میشه. اون بستری در بیمارستان روانی و اینها هست، اما بستگی داره واقعا چقدر موضوع داره شما را اذیت میکنه و میتونید که رجوع بکنید. من یک نکته هم از صحبت شما استفاده بکنم، یک نکته رو بهش اشاره کنم. عزیزانی که شاید وضعیت مالی خوبی برای رفتن پیش روانشناس ندارن، میتونن با اداره بهزیستی شهر خودشون تماس بگیرن. من یکی از بچه ها امروز گفت این کارو کرده، با اداره بهزیستی شهر خودشون تماس بگیرن. اونها روانشناسایی دارن که احتمالا به صورت رایگان یا با هزینه کم به شما مشاوره میدن. البته انتظار این که اون فرد بیاد، حالا مثل همین مشاورین مدرسه هست دیگه، که اینها خب تو مدرسه نشستن، حقوق خصوصی هم از دانش آموز نمیگیرن، صرفا یه حقوقی عمومی از مدرسه میگیرن، خب نمیتونن بیان به صورت خصوصی برای شما برنامه‌ریزی خاصی انجام بدن. این هم نمیشه انتظارش که خیلی دقیق بیان و جلسات متعدد، ولی در حد یک راهنمایی برای کسانی که احتمالا به ذات مالی اندکی دارن میتونه مفید و موثر باشه. اینم گفتم اشاره کنم به این عزیزم. خب
ممنون. بعد پیشنهادتون واسه کتاب چیه؟ گفتین کتاب بخونیم. یه سری مقالات هم هست، روانشناسی فروید و زیگموند فروید و
نه، ورود نشید، نه، اصلا نه، وارد موضوعات تخصصیش نشید اصلا. یعنی یکی از اشکالات که بچه ها دقیقا دارن همینه، میان میرن یه کتابی رو میگیرن، میگن ولمون کن بابا، این دیگه چی بود؟ یعنی فروید رو اصلا، چون میدونید فروید به آلمانی مینوشته و بعدا تازه اون آلمانی ها رو برشتن انگلیسیش کردن، بعد ما این ترجمه هایی که داریم از انگلیسی، یعنی این دو بار چرخیده. برای همینه مثلا یک کتاب مثل روانشناسی فراموشی که الان من دارم مطالعه میکنم و مطالبی رو دیشب گذاشتم، امشب باز مطالب بهتری رو براتون به اشتراک میگذارم، اینقدر بد ترجمه شده که حتی خود من باید دو سه بار اینا پایین و بالا بکنم تا بفهمم که چی نوشته. لذا اینا هم تخصصیه، هم ترجمه هاش معمولا ترجمه دقیق نیست و شما رو اذیت میکنه. به نظر من باید سراغ کتاب هایی برید در حد اطلاعات عمومی، مثل همین کتاب های دکتر هولاکویی یا وایس های ایشون، یا حالا کتاب های دیگری که در این زمینه در بازار موجود هست، نه کتاب هایی که متاسفانه شبه علمه یا حتی ضد علمه. لذا من تمام تلاشم در فراسوی دانش این بوده که هم کتاب هایی به شما معرفی کنم که علمی باشه، هم نثر آسون و قابل فهمی داشته باشه. بنابراین با کمی جستجو در این کانال میتونید که به این کتاب با دسترسی داشته باشید.
بله ممنون.
خواهش میکنم. بفرمایید.
سلام، خسته
نباشید. سلام، وقتتون بخیر.
قبل از یاسمن صدای یه نفر دیگه، فکر کنم زد یونسی بود.
من بودم.
نمیدونم، صحبت بفرمایید تو من رو متوجه. آه سمینه، بفرمایید.
بله.
بفرمایید.
همین
صداتون متاسفانه قطع
همه شو من دارم. الان بهتر شد؟
حالا بهتر، بفرمایید.
الان
بله
اصلا
بفرمایید.
تقریبا تمام این ویژگی هایی که گفتین رو تمام این ویژگی هایی که گفتین رو من دارم، یعنی وقتی دقت کردم آره همشون هست. بعد اگه مثلا بخوام با خودآگاهی و فقط این همایشا بخوام حلش کنم، فکر می‌کنم خیلی طول بکشه و خیلی اینو من اذیت میکنن. نمیدونم که مثلا با چه کتاب یا چه راه دیگه اینو بخش.
بله خب، الان سوالتون چیه؟ اینا که من جواب
دادم. هست که برای
من که عرض کردم خدمتون،
خب نه
نفر قبلی
کتابی
اشاره کرد. نه کتابی من ندیدم در مورد، حالا عزیزان اگر جستجویی هم کردن حتی به خود منم معرفی کنم، حتی برای کتابخونه تهیه میکنم و در حتی همایش بعدی بحث و گفتگو میذارم، چون موضوع شخصیت وسواسی موضوع بسیار بسیار جدیه که خیلی ها بهش گرفتار هستن. ولی من کتابی که دقیقا در مورد این اختلال باشه و از نثر ساده و روانی داشته باشه ندیدم، ولی حالا خودم از خانم محمدی هم میخوام که یه جستجوی دقیقی امشب داشته باشن و اگر کتاب هایی هست برای من بفرستن تا ما دستور خریدش رو به حسابداری بدیم و بعد که رسید حتما معرفیش خواهم کرد.
خیلی ممنون. بعد موضوع بعد اینه که من آدمی هم که کلا فرار میکنم از اینکه با بقیه گفتگو کنم، گفتگوهای مهم و مثلا که خیلی برام مهم باشه میترسم از اینکه برم گفتگو کنم. بعد توی کتاب نمیگذارم کسی اعصاب رو هم بریزه گفتگو که خودتون در این موقعیت قرار بدید. بعد من یعنی حتی من اینقدر از این کار فرار میکنم که حتی با پدر و مادر خودم هم نمیرم گفتگو کنم، حتی راجع به موضوعات خیلی مهم. بعد یه موضوعی بود باید میرفتم گفتگو میکردم اینا، گفتم که خب حالا مثلا برو این بار انجام بده این کارو ببین چی میشه و اینا. بعد رفتم، بعد خلاصه حتی نتیجه اون گفتگو جوری بود که واقعا راضی هم بودم، ولی حتی استرس هم خیلی داشتم ولی کنترل کردم خودم رو. و وقتی که تموم شد و اومدم تو اتاق اصلا یوهو گریم گرفت و اصلا شروع کردم به لرزیدن. اصلا نمیدونم چرا، ولی خودم چرا میدونم چرا.
بفرمایید.
ببخشید الان من بگم.
من
فکر می‌کنم یکی به خاطر این وحشتناک انگاری بود، یعنی مثلا من پدر خودم مثلا یه هیولا تصور کردم که از گفتگو باش اینقدر میترسم، و یکی هم غیر واقع بینی بود که فکر می‌کنم برمیگرده به بچگی من، دوران بچگی من که حالا این مسائل و موضوعات بوده. و الان درست حد زدم خودم؟
بله میتونه همه. ببین اولا که شما فرد کاملا آگاه هستید، یعنی درسته یه حراس اجتماعی شاید داشته باشید، یه عزت نفس پایینی داشته باشید که منجر به شرم و خجالت میشه، و خواهش میکنم موضوع شرم و خجالت که یک شرم سمی هست رو موضوع حیا و عفت متفاوت بدونید. خب عزت نفس پایینی احتمالاً دارید، خجالتی هستید، شاید حراس اجتماعی داشته باشید یا سوشال فوبیا داشته باشید، شاید همین مشکل در واقع شخصیت وسواسی ممکنه همه اینا باشه. ولی موضوعی که خودتون به درستی بهش اشاره کردید و این رو هم خدمت شما عرض بکنم، این رو کاملا با آگاهی میگم، یکی از راهکارهایی که اشاره هم کردن همش برای از بین بردن هر گونه اختلالی به ویژه اختلال ترس، فوبیا، وسواس و غیره روانشناسا مطرح میکنن روبرو شدن با همین هاست. یعنی واقعیت گرایی، یعنی که عزیز من مثلا تو از جلسه گذشته عرض کردم تو روح چیه، اصلا تو روحو میشناسی که میگی روح اینجاست و میترسم؟ وقتی تو بدونی اصلا روحی وجود نداره، یا اگرم وجود داشته باشه کاری به کار ما نداره و قطعا اینجا سرگردان نخواهد بود و خیلی چیزایی این شکلی، خب برای چی حالا؟ یا حتی من شنیده بودم، اینو نمیدونم چقدر دقیقه، که اون رو در کانتکست قرار میدن و شرایط قرار میدن که اصلا فرض کن اینجا الان روحه، یعنی بیاد برو تو این اتاق تاریک و وایس اونجا، اصلا اینقدر جیغ بزن تا ببینی هیچی نیست و اونجاست که بفهمی و یک بار زهر و سم این موضوع از تو خارج بشه. چرا؟ چون در گذشته احتمالاً جایی، کسی، فیلمی، چیزی تو رو از این موضوع ترسونده. طبق قواعد روانشناسی بدن تو واکنش‌های لازم مثل جیغ و فریاد کردن و اینها رو نشون نداده، یک زخم نهادینه‌ای در ذهن و روان و ناخودآگاه تو شده، ادامه دار شده، حالا میاد تو رو در اون شرایط قرار میده، اینقدر جیغ و فریاد بکش تا بفهمی هیچی نیست و برای همیشه این ترس از بین میره.
بله درست میگید، ولی خب الان
البته اینو باز که... عرض میکنم صرفا یه اطلاعی بود که من دادم، شاید هم اشتباه باشه و یه موقع کسی نداره یه حرکت اینطوری بکنه، اینا با تجویز روانشناس یا روانپزشک انجام بشه. خب
بله درسته. بعد خب الان شما میگید که وقتی مثلا خودم رو توی اون شرایط قرار بدم رفته رفته برام آسان‌تر میشه، ولی من الان اگه باز دوباره الان بخوام حرف بزنم باهاشون بازم همون حس رو دارم، یعنی ازش کم نشده، از اون استرس هم
خیلی خوب به مرور زمان به مرور... آخه شما انتظار دارید با یه بار دیگه حرفای خوبه قبلتون رو دارید خراب میکنه، چون انتظار دارید با یه بار دو بار اتفاق بیفته. بنده در مورد همین بحث شخصیت وسواسی میتونم بگم از 17 18 سالگی 19 سالگی درگیرش بودم تا 30 سالگی، یعنی یه دوره جنگ و جدالی با خود داشتم تا تونستم این رو کامل از شما انتظار داریم مثلا توی یه روز بیا اینو از بین ببری. حالا البته میشه امید داشت به واسطه تکنولوژی، رسانه، تلگرام فلان، که خدا واقعا هر روز توفیقات بیشتری بده به این بنیانگذار تلگرام که هر روز یه کار جدیدتری انجام میده. خب با وجود اینها شما بله امروز ممکنه که 10 سال رو بکنید در یه سال دو سال، ولی نمیتونید یه روز دو روز انجامش بدید که.
بله درست میگید. حالا میشه یه موضوع دیگه هم مطرح کنم؟
فقط موضوع آخر باشه چون به هر حال وقت کمی داریم، 27 دقیقه وقت داریم.
باشه چشم. خب از وقتی که من توی حواشی شرکت میکنم حالا هر طرف رفتار و ویژگی‌های خودم رو نگاه میکنم میبینم یه مشکلی هست، بعد اینقدر اینا زیاد شده
بله.
من گیج شدم که بعد از کجا شروع کنم درستش کنم.
نه گیج شدن نداره، از من از اونی که بیشتر از همه داره اذیتت میکنه.
بله.
گیج شدن اصلا همایشی که شما شرکت کنی، کتابی که بخونی شما رو برای روزها به هم نریزه، احتمالا اون همایش و کتاب به هیچ دردی نمیخوره. میشه مثل خیلی از این همایش انگیزشی که یه ذره داده بیداد میکنن همون لحظه منقلب میشی، بعد دو دقیقه بعد دوباره میری کار خودت انجام میدی، هیچ تغییر ایجاد نمیشه مگر اینکه اولش به هم ریختگی های وجود داشته باشه. بله
میگم که الان مثلا من بیام هر وقت که میفهمم یه جایی کار مشکل داره اونو بنویسم، بعد
نه اصلا نیاز به نوشتن نیست عزیز، نه نیاز به نوشتن نیست، اتفاقا موضوع خوبی داری مطرح میکنی، اصلا نیاز به نوشتن نیست. وقتی شما صاحب فکر باشی، همین که داری مثلا یه کار انجام میدی، یه لحظه میدی این استرس ها، این وسواس ها، مثلا یه فکری میکنی، اصلا خود ذهن کارکرد خودش داره. اصلا این نوشتنی که شما حتی تو درس خوندنتون هم خیلیاتون بهش وابسته اید، این کار خاصی نمیکنه. خلاصه نویسی کنه مثلا چی به درد میخوره. بله خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
خیلی ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اکانت یاسمن میتونه صحبت کنه. اگه هستش، اگر نه که دیگری صحبت کن. خوزا دستش بسته شده بود، حالا من دسترسی بدم بهش که خب حالا برای اینکه وقت جلسه نره دسترسی داری الان میتونی صحبت کنی؟ خب حالا نفر دیگه که صحبت کنه تا آقای شما میکروفونش هست شد. دوستان که دسترسی دارن اگر سوال دارید بفرمایید.
سلام و شبتون بخیر.
سلام بفرمایید.
من وسواس فکری دارم خب، ولی در مورد کنکور، یعنی میدونم که حالا تایم کافی دارم و اینا، ولی در طول روز همش فکرهای منفی میاد توی ذهنم و گاهی وقتا انقدر زیاد میشه که بعد مضطرب میشم بزن و کیفیت درس خوندنم میاد پایین.
نه به یه نکته ظریف دقت داشته باشید و معمولا وسواس فکری یک نظر یا عقیده یا یکی دو تا کار، مثل همون که میگیم دست شستن مثلا زیاده یا حموم رفتنش زیاده یا فلان، معمولا یه فکر یا عقیده هی توی ذهن میچرخه، با
بله
موضوع
مثلا
استرا
اینجوری
برات میتونن ارتباط داشته باشن، ولی خیلی اینا رو میتونه از هم تفکیک کرد. خب
مثلا حالا برای یه درسی که میخونم مثلا تستاشو هم زدم، خوب زدم، درصد خوبی هم گرفتم، ولی میگم که من این درس رو نفهمیدم، یعنی یه فکر مسخره‌ایه که بعد وقتی استراب میگیرم گاهی وقتا اینقدر زیاد میشه که مثلا گاهی وقتا عضلات دستم میگیره یا مثلا عضلات پا میگیره.
بله اونم
مثلا
میشه
ببین
بیستید. خب بله اینا مسائلی است که جدیه، یعنی همیشه عرض کردم یکی از نشانه های اسرات خدمتون جدی بودن مسئله این است که شما در مسائل جسمانیتون ورود بکنه، مثل همین که گفتید.
بعد لازمه که مثلا برم روان پزشک برم دارو بنویسن یا این باید پیش روانشناس برم؟ نمیدونم
عرض کردم دیگه، این اول از همه شما پیش روانشناس برید.
بعد توی استان اصفهان
اصطلاحا
میشه
بهش میگن، اصطلاحا به اینا میگن اختلالات سایکوسوماتیک یا بیماری روانتنی. اگر که حالا مثلا مثل سردردهای شدیدی که ایجاد میشه به خاطر از ذهن همه اینا میاد. جانم
میشه یه روانشناس توی استان اصفهان به معرفی کنیم که؟
بله من حالا روانشناسی که میتونید اونجا اگر رفتید حالا برای نوبت دهی بیشتر زودتر اشاره کنید که از طرف بنده هستید، مرکز مشاوره آبشار هست در خیابون آبشار که یکی از مراکز قدیمی و در این حال حالا با تفکر مدرن روانشناسی کارش رو انجام میده. خب با ایشون با مدیر مرکز ارتباط خیلی خیلی نزدیکی من دارم، حتی زینف مالی به هیچ وجه نیستم، ولی تمام شاگردان خودم که حالا میخوان ارتباطی داشته باشن در اصفهان اگر باشن با ایشون در تهران مرکزه که به هر حال خودم هم آشنایی خیلی زیادی باهاشون دارم، پروفسور حسین فوده، مرکز روانشناسی اعتماد با اسم خودشون هست که ایشون هم باز میتونید حالا حتما اگر که خواستید برید مطرح کنید که به نوعی در همایش ها معرفی شده که حالا نوبته شاید زودتر یا مسئله دیگر. یعنی این دو مرکز هست که در اصفهان و تهران من میشناسم و مورد تاییدم هستن قطعا، یعنی چون باشون کار کردم جواب گرفتم ازشون.
بله من تشکر.
خواهش میکنم. خب
ببخشید من میتونم صحبت کنم؟
قبل از ریرا من صدای یه نفر دیگر رو شنیدم.
استاد من میتونم صحبت کنم؟
آه بله شما صحبت کن بعد ریرا صحبت کن. بس صحبت کن شما بفرمایید. بله بفرمایید.
استاد ببخشید یک جوری صحبتتون یه اشاره کردید، گفتید که هر کاری رو که میخوایم توی زندگی انجام بدیم اگر احساس میکنیم که این آرامش ما رو داره میگیره و ما رو در معرض استرس و اضطراب قرار میده باید در موردش فکر کنیم، درست میگم دیگه، که ببینیم کار انجام بدیم یا نه.
خب
استاد من اینجوری هم که همیشه یعنی از بچگی هم تقریبا اینجوری بودم که هر کاری که میخوام انجام بدم یا هر تغییری که میخوام توی زندگی ایجاد کنم، مخصوصا الان که حالا چند وقتی روی مسائل فرشناختی خیلی کار کردم، مراجعه به تراپیست و اینا خیلی دارم تغییر میکنم توی زندگیم، همینجوره همیشه یه شکی یا فکر میکنم اسمش وسواس فکری باشه، پام همراهی که نکنه این کارت اشتباه باشه.
کلا ریشه بلد. وسواس و شخصیت وسواسی شک و تردیده. حالا شک و تردید
آره
نسبت به خود، شک و تردید بله دقیقا. خب اشکال نداره به مرور رفت میشه.
ببین من کاری که من اینجور مواقع میکنم اینه که مثلا همین همایش هم وقتی میخوام صحبت کنم همش استرس دارم که نکنه سوالم مثلا سوال خوب و مفیدی نباشه، مثلا سوال بعدی وقت بقیه رو بگیرم، یا مثلا اینجور مواقع که میرم این شک و تردید هم با مثلا با خانواده مطرح میکنم مادرم همشون هم خب این کار انجام نده، خودت در معرضش قرار نده اصلا. و اگه این کار درسته به نظرتون که نخوام هیچ تغییر رو ایجاد کنم که این استرس ایجاد نشه،
ببینید واقعا نه، در میفهم در این حال که سوال خیلی خوبیه، اما واقعا پاسخش خیلی به نظرم پیچیده هست، به خاطر اینکه ما در درجه اول سعی میکنیم خوب بشنویم.
اگه بخواید یه
جزئی اولا که اگر شماها نه اگر نه میفهمم اگر اولا شما سوال نکنید که خب پس این همایش من میام حرف میزنم بعدم میگم میشم یه گوشه تموم میشه میره، نه خب سوال حتما خوبه، اما موضوع این است که من ابتدا خوب فکر کنم نسبت به مطالب، سعی کنم جواب خودم و خودم بگیرم، اگر در نهایت واقعا سوال پیش آمد بدون ترس و بدون اینکه مراقب کلماتم باشم یا استرس اینکه خوب حرف بزنم یا نه، خیلی راحت کلمات رو رها کنم، سوالم رو با آرامش بپرسم. اگر واقعا فکر میکنم اون سوال سوالی است که خیلی خیلی مهمه و من به هیچ وجه به جواب نرسیدم، تمام شد دیگه، استرس نداره که.
بحث همایش خب چیز خیلی پیچیده نیست، من خیلی من سوال کلا زیاد میپرسم تو همایش ها، ولی خب مثلا
در مصادیقش پیچیده است.
خب ببین مثلا توی زندگی اگه بخوام یکی تغییر فکری رو ایجاد کنم، مثلا قبلا مثلا میگم میگفتم که آسمون آبیه، حالا الان بگم نه مثلا سفیده، یعنی در همچین چیزی همش میترسم که خب نکنه داری اشتباه میکنی، یعنی همش در شکم. و دکتر هولاکو یه وایس ازش شنیدم که هیچ عذابی از این بدتر نیست که شما همش بخوای توی شک به سر ببری نسبت به. معمولا میرم از آدمای مختلف مشورت میگم
جو مواقع
مواقع از من به من مخالفن با من
خانم،
و این بدتر
شکی که شما داریم مثال میزنید که دیوانگیه، یعنی چی که آسمون سفید دارم خودم نمیدونم آبیه، شکی که نه اجازه بدید این بحث رو بیشتر از این پیش نبرید. ببینید این که میگید ایشون گفته شک، نه اتفاقا ایشون در جاهایی هم میگه و منم کاملا از نظر علمی باش موافق هستم که اصلا خیلی وقتا تصمیمات ما بر اساس نایقینیه، یعنی شما حتی دیدین درس خوندنتون هم خیلی وقتا نمیتونید با 100% فکرتون بگید این درسته، نایقینی همیشه وجود داره، ولی مسئله میزان واقعی بودن و میزان اهمیت حالا اون چیزی هست که من بودم. ولی اجازه بدید حالا بیشتر از این موضوع رو جلو نبریم و حالا اگر دوستان دیگر صحبتی دارن در خدمتشون باشیم.
سلام استاد.
خواهش میکنم. نه، اکانت ریرا نوبت ایشونه.
سلام، صدای منو دارین؟
سلام، بله، عالی، بفرمایید.
مرسی بابت دیتاهای مفید امشب. راستش میدونم موضوع اصلی راجع به وسواس و OCPDه، ولی شما اینو کلامش رو بده به
استراب و استرس و همه مسائلی که تا الان صحبت کردیم.
اوکی. بعد شما راجع به کمال پرستی صحبت کردین و توی تعریفش گفتین که تلاش برای بهترین بودن به اضافه آشفتگی ذهن. من ممنون میشم این آشفتگی ذهن رو یه خورده تشریح کنید.
آشفتگی ذهن هر چیزی که من راحت نباشم دیگه، میتونه استرس باشه، میتونه اضطراب باشه، میتونه وسواس باشه، میتونه هر چیزی که اختلالی محسوب میشه، هر چیزی که با آرامی پیش نره، با شادی پیش نره، با احساس، بذار راحت بگم آشفتگی یعنی احساس بد یا هیجان بد به جای احساس خوب. حتی من با هیجان خوبم خیلی موافق نیستم، احساس خوب، حالا شما بزنید توی اینترنت لیست احساسات خوب رو برای شما میاره، با خنده باشه، با نمیدونم هر چیزی که حال خوب باشه دیگه.
بله ممنونم. این کمال پرستی میتونه توی ابعاد مختلف زندگی باشه؟ یعنی اینکه برای من این کمال پرستی، بله این کمال پرستی توی هر چیزی برای من وجود داره، یعنی اینکه توی حوزه درسی،
بله،
توی حوزه ورزش، ظاهر،
بله،
یعنی فکر میکنم که همه چی باید پرفکت باشه، کامل باشه، صد باشه و این خیلی منو یه جوری ذهن منو درگیر کرده.
البته من
فکر کنم همین
مخالفی با
آشفتگی
رسیدن،
ذهنی باشه.
من
بله
مخالف
بله متوجه هستم که خب یک میانگین، یه استانداردی هست که هر کس باید به اون توجه کنه، ولی من فکر میکنم خیلی بیش از حده.
نه اجازه بدید. خب بله اون که من نمیدونم در شما چطوریه، خیلی هم نیازی نیست باز بشه.
آخه مثلا حالا یه کوتاه میتونم توضیح بدم
بفهم
یا شما صحبتتون رو؟
بله حالا بفهم.
من مثلا الان که دارم درس میخونم روزی 12 ساعت، خیلی ناراحتم از این که نمیتونم ورزش کنم خیلی زیاد، یعنی اونطوری که قبلا انجام میدادم، یا ناراحتم که کاری که مطالعه‌ای که انجام میدادم کمتر شده، یا پادکستی که میشنیدم الان وقت ندارم براش، و حس میکنم که عادتی که از گذشته داشتم و ادامهش دادم اینجا متوقف شده و خب اون نتایجی که میخواستم ازش ببینم و نمیبینم.
من اینو در حین همایش و صحبت خودم اشاره کردم. یک زمانی هست که ما داریم کاملا به صورت واقع بینانه مدیریت زمان میکنیم، تایم منیجمنت. خب ما مدیریت زمان رو به عنوان یک عادت خوب و مطلوب میشناسیم و باید باشه. یکی از مصادیق مدیریت زمان اینه که مثلا طرف میگه اگر من قرار روزانه 2 ساعت باشگاه برم، وقتی اینو در 6 ماه آینده که کنکور دارم ضرب بکنم، مثلا یه عددی میشه که من میتونم حتی باشه کتاب رو ببندم. بعد میگه خب این کاملا موقتیه و یک کار اتفاقا عاقلانه است. چرا؟ چون اگر مثلا من 6 ماه این تفریحات، بیرون رفتم با دوستان، باشگاه فلان فلان رو حذف نکنم یا محدود نکنم، ممکنه من رو 1 سال و چه بسا 2 سال 3 سال نگه داره دوباره پشت این کنکور. ولی من با حذف موقتی اینها و یک تاکتیک درست در موضوع تایم منیجمنت، میام فعلا اینها رو میذارم کنار، متمرکز میشم روی درسم. بعد که رفتم دانشگاه، قطعا یقینا، چون دیگه اونجا شما نمیتونی بیای، اونجا دیگه یه مسئله بلند مدته، وقتی رفتم دانشگاه میام و میچستم به ورزش و شنیدن پادکست و غیره. بذار یه مثالی براتون بزنم تو براتون موضوع جا بیفته. من الان در طول روز بخش عمده ای از زمانم صرف کارمه، همین کار مشاوره تحصیلی یا همایش هایی از این دست. بخش دیگر مربوط به خانواده‌ام هست. بخش دیگر بازی و تفریح خودم هست. بارها به بچه‌ها گفتم اصلا ابایی ندارم بگم که گیم بازی میکنم. ابدا ابایی ندارم بگم. البته مثلا روز شاید 20 دقیقه. 2 تا 10 دقیقه. یا نهایتش خیلی زیاد بشه روزانه نیم ساعت. بستگی داره زمانش چقدره. اونی که میاد صبح تا شبش میشینه گیم بازی میکنه، اون مسئله داره، مشکل داره. ولی اینکه تو برای تخلیه خودت مثلا یه بازی هیجانی داشته باشی، با هیچ اشکالی نداره. مثلا طرف صبح تا شب درس بخونه که شب بگه مثلا من میشینم نیم ساعت گیم بازی میکنم. حتی اگه درسم داشته باشه چه ضربه میزنه به درسش؟ خیلی خوب. یا جمعه ها مثلا من 2 ساعت 3 ساعت با دوستان میرم فوتبال بازی میکنم، چه اشکالی داره؟ من حالا میرسیم به جمعه ها پنجشنبه. خب بخش دیگه از زمان، بخش از زمان من موضوع ورزشمه که تقریبا روزانه 2 ساعته به صورت بسیار حرفه‌ای. حالا اگر به من بگن آقا این هفته آینده یه مقاله باید نوشته بشه، اولا خودم رو به هیچ وجه در موقعیت استرسا قرار نمیدم. یعنی خواهش میکنم از اون فرد که اگر ممکنه من رو معاف کنه. حالا ممکنه بیاد بگه اگه مقاله رو بنویسی تو رو ارتقا میدیم با جایگاه استادی مثلا دانشگاه، میگم میخوام نه اونو مثلا بدی چه اتفاقی میفته. تا جایی که بشه سعی میکنم خودم در موقع قرار ندم، ولی گاهی اوقات هم آدم قرار میگیره. در چنین مواقعی ورزش و بازی و حتی خانواده و همه رو میذارم کنار، کارم هم تا جایی که بشه. مثلا یه مثال براتون بزنم، زمان انتخاب رشته ها، واقعا 1 هفته 10 روز شما فرصت داری این همه آدم رو راه بندازی. خب کار دیگه نمیتونی بکنی. ممکنه بگید آقا مسئله مالیشه؟ نه اصلا مسئله مالی نیست. مسئله اینه که اگه من نخواهم انتخاب رشته کنم، همه شاگردام ممکنه که ناراحت بشن و استرس بگیرن، و اینجاست که خب من نمیتونم فقط منافع خودم رو نگاه کنم و راحت طلبی خودم، اونا هم این وسط هستن. لذا در چنین مواردی من میام چیکار میکنم؟ همه کار رو، بعد حتی کار مشاوره هم بچه‌ها میگم بچه‌ها مثلا من 1 روز درمیون میدم تو اون یه هفته به فرض، یا به شکل دیگری که حالا به اونا هم ضربه نزنه. پس موضوع این است که من به صورت موقتی اجازه دارم این کار رو بکنم، اما به صورت دائمی دیگه میشه شخصیت وسواسی. امیدوارم
بله
که این مثال شما رو روشن کنه.
توضیحاتی که دادین، حالا من خواستم یه چیز دیگه هم راجع به همین موضوع مطرح کنم، ولی
آره
ولی فکر کنم وقت نیست.
مثلا بله بله ممنون،
خیلی ممنونم،
حمایت می‌کنید.
حتماً نوشتید. شبتون بخیر.
خدا
نگهدار.
سلام.
سه تا همزمان شدن. من نفهمیدم کی اول، ولی اول کاغذ سپید صحبت کنه، بعد ناهید صحبت کنه، بعد اون عزیزی که تاج اسم اکانتش نالا ایموجی تاج فکر کنم. خب بفرمایید.
سلام استاد. سعادت حضرت زهرا علیه السلام رو بهتون تبریک بخشید. بهتون تسلیت میگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من واقعیتش یه چند وقتی توی یک بحران احساسی میشه گفت قرار گرفتم، یعنی شبا با گری خوابم میبره و ذهنم درگیر یه سری موضوعات میشه که ابدا اهمیتی ندارن و یه چالش های یعنی میشه گفت کم اهمیت ولی پر عواقب رو برام ایجاد کرده، به طوری که تمرکزم رو از دست دادم و در این حال که میدونم این موضوع اصلا اهمیت نداره ولی خود به خود ذهنم بهش میپردازه و هر چقدرم که تلاش میکنم که این افکار رو از خودم دور بکنم و اون حال خوب رو به خودم برگردونم، اون شور و نشاط رو، ولی انگار که کافی نیست. گاهن پیش میاد، مثلا صحبتی پیش اومده، دلخوری برای من مثلا پار سال اتفاق افتاده و من هنوز گاهی درگیرش میشم که چرا این اتفاق افتاد، یا اینکه گاهی مربوط به آینده میشه، اینکه خب مثلا من امروز یک ساعت مطالعاتیم پایین بوده و میاد هجوم افکار میاد که خب اگر همینجوری ادامه بدم چه اتفاقی میفته.
ترجمه زمان کمی که داریم و این توضیحاتی که کمی کلیه، خب موضوع شما میتونه به خیلی از مسائل برگرده، میتونه به استراب شدید، به همین وسواس، میتونه به افسردگی، چون یه مقدار زمینه ها شاید مشخص باشه الان از عنوانتون ذهن مشوش، به خیلی چیزا میتونه برگرده. من نمیدونم سوال و نکته دقیق و با جزئیات شما چیه.
بله متشکرم.
خواهش میکنم. نفر بعدی ناهید زارم بود.
سلام استاد.
سلام بفرمایید.
من 12 سالمه، بعدش من فرد منطقیم، بعد
12 سالته؟ با عصب...
بله.
خب
من آدم منطقیم و کار کردم روش، ولی وقتی با اطرافیانم مثل پدرم حالا خواهرم اینا روبرو میشم، حالا میریزه فرو شناختم. این باید چیکار کنم؟
دخترم تو کلاس چندمی؟
من پسرم کلاس 6م.
ای جانم، منو ببخش اول که نتونستم درست تشخیص بدم، شاید به خاطر مسئله اینترنت و به هر حال این ارتباطات هست، اما من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. یعنی اینکه کسی تو کلاس 6م با 12 سال سن، همین که اصلا معنا و مفهوم فراشناخ رو میدونه، در موردش فکر میکنه، در موردش دغدغه من هست، اصلا خود این من میتونم بگم توی شاید اولین باره با یک فرد مثلا 11-12 ساله روبرو میشم که میاد ازم توی همایش ها سوال میپرسه یا دغدغه منده. خود این بسیار بسیار با ارزشه و مسلماً تو وقتی که به سن من برسه 18-19 سال دیگه میتونی با این نگرشی که الان داری، به شرطی که اهل مطالعه و فکر باشی و البته مناسبات دیگرت هم داشته باشی در عرصه‌های اجتماعی، تو بسیار بسیار حالت رو بهتر بکنی، فراشناخت بالاتری داشته باشی و از این دست مسائل. به هر حال من بهت واقعا تبریک میگم، یعنی این بسیار بسیار با ارزشه. حتما در همایش‌های دیگه من هم لطفاً باش، حتی اگر سوالی برات پیش اومد دقیق‌تر و جزئی‌تر بپرس و به پیوی منم یه پیامی شما بده که من اکانت داشته باشم.
این گوشی خواهرم هستش.
حالا حتما نداری، طوری نیست، اشکالی نداره. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. موفق باشی و شبت بخیر.
سلام،
شبت شما. خب نفر بعدی.
سلام.
البته یه مقداری هم حالا بفرمایید نفر.
سلام.
آخر میشه دیگه با توجه به صدایی وقتی دارم. سلام بفرمایید.
صدای من میاد؟
عالیه، صداتون بفرمایید.
بله، شبتون بخیر. من میخواستم بپرسم که من یه طوری هستم که وقتی یه کاری به من میگن که انجام بدم، حالا یه کاری خودم میخوام انجام بدم، یه طوری هم که باید به بهترین شکل انجام بشه، یعنی جوری که خودم راضی باشم، و این منو خیلی اذیت میکنه. یعنی یه وقتایی میشه یه استرسی منو میگیره که امتحان کردم واقعا حالمو بد میکنه و نمیدونم باید چی کار کنم با این.
اما که توضیح دادیم دیگه، اینو امروز مفصل در موردش، نمیدونم شما از اول جلسه بودید یا نه، مفصل در مورد این موضوع توضیح دادیم که میتونه این کمال پرستیه اذیت بکنه و باید تبدیلش کنه به کمال گرایی، یعنی من تفکر یا همه یا هیچ یا تفکر بهترین بودن یا انجام یک کار بدون عیب و نقص بذارم کنار. و دقیقا هم اشاره کردم که با نظام طبیعت و اون چیزی که خدا خلق کرده که مبتنی بر نقص هست و ناکامل بودن هست، ما نخواهیم به جنگی، بخواهیم خوب خودمون رو نشون بدیم و خوشحال باشیم از نتیجه هرچی که هست. شد شد، نشد نشد.
بله، خب اینطور نمیشه. یعنی من الان که درس میخونم، خب
نمیشه، نداریم که
فردا بهتر میشه. از خودم راضی نمیشم، یعنی یه طوری هم که
بله خب.
راضی نیستم از خودم، یعنی هر شب
بله درس میخونم. اختلاله خب عزیز من، این اختلاله. یعنی ما که میشناسیم تعریفش هم میدونیم، شما تو حوزه کمال پرستی هستی، الان دیگه دونستی کمال پرستی بده، کمال گرایی تعریفش چیه، کمال پرستی تعریفش چیه. خیلی خوب، الان وقت اقدام و عمله.
یعنی این استرسی هم که میگم، من بعضی وقتا یه استرسی میگیره حالا
همه اینها با هم دیگه، بله اینا همه با هم دیگه در ارتباطه. به شما رو توصیه میکنم همایش های استرس ما هم حتما گوش بدید، توی کانال به صورت رایگان قرار گرفته، میتونید ازش استفاده بکنید. به هر حال
بده
بعد 30 ثانیه فرصت دارم.
همین مشکلی که دارم باعث شده که باعث بشه که من از خودم راضی نیستم و خود باوریم هم از دست دادم، یعنی اعتماد به نفس.
بله عزیزم ببین، بله دقیقا خود باوری موضوع اعتماد داره، درست اشاره میکنی. ناامیدی، عدم خود باوری، اینا به موضوع اعتماد به نفس و عزت نفس همه مرتبطه. بذار باید به خودتون کار کنید، مطالعه کنید، حالا انشالله که این مسئله در شما حل بشه. به هر حال من شما صحبت دیگه ای ندارید دوست عزیز؟ خداحافظی کنید که کلامتون ابتر نمونه.
نه خیلی ممنونم، مرسی.
خدا نگهدار. من بذارید حالا چون دسترسی آقای علی هم بازه، بذارید ایشون جواب بدیم. آقا شما صحبتی داری؟
سلام. من میتونم حرف بزنم؟ ببخشید من
شما بازه دلم نمیاد جلسه تموم کنم، بفرمایید.
خیلی ممنون. میخواستم بگم که من وسواس شدید دارم و یعنی روانپزشکم اینو تایید کرده، قرص و دارو هم بهم دادن. من چند وقت پیش، یعنی چند ماه پیش رفتم پیش روانپزشک، ولی الان به دلایلی دیگه این قرص ها رو مصرف نمی کنم. و این خیلی به این که خانواده هم نمیزن، میگن اینو معتاد میکنن آدم و از این حرفا اجاز نمیرم.
خانواده محترم شما کار و تحصیلاتشون چیه که بخواد دخالت تو این موضوع بکنه؟ اصلا چی ربط، یعنی خانواده ما یا روان پزشک، اصلا هر چی که باشه یه روان پزشکی روان، من خواهش میکنم از والدین محترم اصلا این صوت منو بذارید بشن، من خواهش میکنم تو موضوع تخصصی ورود نکنم، چون وقتی کسی دچار اول شما من بگید وسواستون در چه حدی بوده، فکری بوده، عملی بوده، اگر عملی بوده به چه شکلی بوده.
اینو بهم نگفتن که یعنی در چه فرق، گفتن که تو وسواس داری در همه زمینا
آگاه کنم. حتما باید آگاه
در خیلی از زمینا.
خب مثلا
تو فقط یه جلسه هم رفت، مثلا من مثلا تو هفته مثلا بیش از نصف هفته مثلا همون میرم، یا در زمین درسی هم برای مثلا یه مپ کوچیک هم تو مثلا 300-400 تا تست از اون مپ هست نظرم ورکنش نیستم، بعد وقتی برش میکنم میگم که نکن دوباره یادم بره، این خیلی زیاد هم
نکنه یادم بره میره تو حوزه استرام. ولی اینکه مثلا من 300 تا تست از یه مپ هستی دارم میدونم 150 تاشو بزنم کافیه، ولی تا گیر میدم تا 300 تا رو نزنم ول نمیکنم، به پدر مادر محترمتون که اینجا روان پزشک شدن سلام بنده رو برسونید، بگید خبر بعدی که براتون دارم اینه که فرزندتون احتمالاً تو کنکور هم میگه تا تمام تستا رو نزنم ول نمیکنم، بعد وقتش تموم میشه رتبه اصلا خوبی نمیاره و اولین کسی هم که طلبکارش میشه خود شما هستید، لذا این مسئله جدی هست. شما درگیر همونطور که روان پزشکتون گفته OCD هستید، OCD هم با این که خانواده بگن نخور و معتاد میکنه و فلان میکنه، از که تا حالا وقتی من قلبم یا پام یا یه جایم درد گرفته خانواده محترم اومدن گفتن که نمیدونم نرو قرص بخور که چی میشی، روان که بدتره. لذا نه، اولا که من همیشه گفتم فکر میکنم بالای 18 سال از نظر قانونی امکان رو دارن که خودشون مراجعه بکنن، حالا اگر که بالای 18 سال نیستید یا مسئله مالیشه اون دیگه یه موضوع دیگری است که باید با خانواده صحبت بکنید، ولی عواقبی که این مسئله داره خب از نظر عملی شما درگیرش هستی، اذیتت میکنه قطعا، و از نظر فکری بیش از عملی اذیتت میکنه. حالا اگر گوش میدن که این وایس رو بدید بشنون، اگر که گوش نمیدن که اون بحث دیگری است، یا حالا پخش بکنید حداقل شاید یه تأثیری داشته باشه، ولی مسئله جدی است. حالا شما شاید بتونید کمی، بعد یه سوالی از شما دارم، شما جلسه اول که رفتید پیش روانشناس یا روانپزشک؟
من چون خانواده از این یعنی بحثا خیلی چی میگن هیچ نمیشه بگم، یعنی بله خیلی موافق اینا نیستم، بعدش چون روان پزشک رایگان بود تو بیمارستان رفتم پیش روان پزشک.
خب الان خودت نمیتونی ادامه بدی؟
من الان سوالم اینه که یعنی با خودآگاهی اینا حد نمیشه، چون من خیلی زندگیم
به هر حال بهتر میشه. ببینید آخه بهتر میشه، بعد من ترجمه میکنم پدر مادر شما که مادر چون تزی میدن آیا نمیان بگن خب این بچه من اذیت، این داره هر روز میره خودشو میشوره، هر روز تو درس خوندن از واقعا اینا رو نمیگن؟ آخه من بدونم فرزند
نه خیلی اهمیتی نمیدن،
بعد وقت ولی تز عنایت میفرمایند که شما نخور و معتاد میشی. معتاد میشی مگه مواد مخدر تریاکی که معتاد میشی؟ شما اینا یه سری قرص و داروه صدها سال هم هست، به ویژه در این 100 سال اخیر بشر با پیشرفت مسائل پزشکی تونسته با قرص و دارو در زمینه مختلف خودش رو درمان بکنه. بازی واکسن کرونا که یه عده میشن پزشک و میگن نزنید اینا دو سال دیگه شما رو فلان میکنه، یه سری ابله نادان. حالا بنابراین مسئله این است که در این مورد هم امیدوارم که خانواده محترم شما در این کمک کنن. حالا اگر بالای 18 سال هستی فکر میکنم خودتون میتونید برید و دوراتون رو ادامه بدید، ولی اگر که نه، حالا سوال اصلی شما اینه که من میتونم آیا خودم، بله میتونه کمک بکنه، ولی به قول اون دوستمون یه مقدار شاید به نوعی بیشتر طول بکشه، بستگی داره چقدر شما وقت میذارید، کتاب میخونید، پادکست گوش میدید و از اینجور مسائل که خودتون به خودتون کمک کنید. اما این که معتاد هم کنه، چون امیدوارم این سوال سال خودتون نبوده باشه، دایمر که همچون رو خانواده، ولی این که این قرصا من فلان من یک نکته رو نه حالا اونو صرفا گفتم نیازه جواب نیست. ببینید دوستان من، یک نکته در مورد این قرصا خدمت شما عرض بکنم. ممکنه در برخی از موارد دیده شده وقتی به شما اگر نیاز باشه، من عرض کردم در شکل خفیف خودت میتونی با آگاهی درمان کنی، در شکل یه مقدار جلوترش با روانشناس، خیلی حاد بشه روانپزشک، خیلی خیلی حاد بشه بیماری روانی، بیمارستان روانی و بستری و اینجور چیز هست. ببین این دیگه یک چیزیست که مشخصه. حالا بستگی در سطح شما چقدر باشه، نیازم نیست بگید در... چون وقتمون کمه، میتونید دیگه خودتون رو ارزیابی کنید. اما موضوع اینه وقتی شما پیش روانپزشکی میرید، ممکنه بار اول قرصی که به شما میده شاید کمی به شما نسازه یا حتی شما رو به هم بریزه. در موارد دیده شده این، اصلا نترسید و نگران نباشید، حتما باید دورتون رو پیش روانپزشکتون ادامه بدید. بگید بهش، واکنش نشون بده، یعنی بگید آقا خانم من اینو خوردم، این علائمو داشتم، که او بدونه باید چی کار بکنه، بدونه باید چی بده. شما پیش بیماری جسمانی هم که میرید پیش پزشک، ممکنه یه قرصی دارویی به شما بده شما خوب نشی. معمولا در 10% موارد این اتفاق میفته، 90% هم تشخیص درسته، قرص و دارو هم کار میکنه، در روانپزشکی هم همینطور هست. ولی اگر دیدید خوب نبود، دوباره مراجعه میکنید به دکتر. منم هم خودم همینطورم، اگر سرما بخورم یا بیماری بگیرم میرم پیش دکتر، دکتر یه سری قرص و دارو تجویز میکنه، میخورم، خوب نشدم، دوباره فرداش میرم، پس فرداش میرم میگم آقا اینو دادی یا همکارتون داده، من نشد، تو بیا یه تشخیص دیگه بده. به هر حال امیدوارم که بتونی با زبان گفتگو و طرح این مسئله که من واقعا اذیتم، این رو با خانواده مطرح کنی، ولی خودت هم میتونی، قطعا خودت هم میتونی که آقا جان من چه نیازیه. البته نصف هفته رو همومم که اگر ما 7 روز در نظر بگیریم، متوسط یه روز در میون شما همومی، این چیز بدی نیست. ما بعضیا داریم صبح یه دوشی میگیرن و حتما هم بعد این دوشو بگیرن و اتفاقا خیلی هم خوبه، یه عادت خوبه. اونی بعد که روز 3-4 بار میره همون، یعنی روز یه روز در میون که نمیشه اسمشو چی گذاشت. یا مثلا تست که شما میخوای بزنی، خب میرسی به یک واقع گرایی که آقا من 300 تا برای چی بزنم، من 100 تا زدم، 100 تا دیگه هم 2 تا 100 تا یا 4 تا 50 تا دفعات دوم تا چهارم پنجم میزنم. یعنی یه مقداری اینجور واقع بینی ها میتونه موضوع رو حل بکنه. صحبت دیگه ای دارید آقا؟
خیلی من متوجه شدم. های سوال دیگه هم داشتم که الان وقت نیست.
ممنونم، متشکرم.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدارت. خب من ممنونم از همه دوستان بابت شرکتشون. خیلی هم همایش خوبی بود، تا 220 نفر هم شرکت کننده داشتیم امروز. خب مثلا ویسش هم خیلی گوش میدن، در کانال میگذاریم و امیدوارم که این مطالب برای شما سودمند بوده باشه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.